بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث تعارض احوال در بحث اصول تمام شد و رسیدیم به بحث حقیقت شرعیه. خب در معالم خوندید، در اصول الفقه خوندید، در کفایه خوندید، بحث حقیقت شرعیه یکی از مباحثی است که در اصول بحث میشه. سوال اولی که مطرحه این است که آیا بحث حقیقت شرعیه به چه دردی و چه ثمره‌ای برش مترتب می‌شود؟ چه فایده‌ای داره؟ ما بحث حقیقت شرعیه رو برای چی بخونیم؟ این وقت عزیز علما و فضلا و مجتهدین رو بگیریم برای چی؟ برای اینکه بحث حقیقت شرعیه رو بکنیم. این چه فایده ای داره؟ بحث حقیقت شرعیه برای استنباط احکام شرعیه تأثیر گذاره. یعنی شما بحث حقیقت شرعیه رو که انجام بدید، یه سری آیات و یک سری روایات رو میتونید ازش استنباط کنید. اما اگر بحث حقیقت شرعیه رو نداشته باشید، نمیتونید این استنباط رو انجام بدید. توضیحش اینه: شما در بحث حقیقت شرعیه قائل میشوید به این که این لفظ از معنای موضوع له خودش نقل داده شده به معنای جدید در زمان شارع. مثلا لفظ صلات به معنای دعا بوده در لغت، شارع مقدس لفظ صلات رو نقل داده به ارکان مخصوصه، همین رکوع و سجود و نماز. اگر این نقل تحقق پیدا کرده که نماز معنای حقیقیش شده ارکان مخصوصه، خب اگر لفظ صلات رو، امر به صلات رو، نهی از صلات رو شما در آیات یا روایات دیدید، لا تصلی فی وبر ما لا یؤکل لحمه. لا تصلی یعنی چی؟ نماز نخون یا دعا نخون. این متوقف بر چیه؟ بحث حقیقت شرعی است. اگر گفتید این لفظ از معنای لغوی به معنای شرعی نقل داده شده، لا تصلی یعنی نماز نخون، فی وبر ما لا یؤکل لحمه. اگر گفتید به معنای دعاست، یعنی دعا نخون، نماز فرض کنید بحثش جداست. یا روایاتی که میگه صلات فلان سل اول ماه نماز بخونید، یعنی دعا بخونیم یا نماز بخونیم. خب روایات زیادی در واجبات، در مستحبات، در قرآن و در روایات وارد شده. شما اگر حقیقت شرعیه رو قائل بشید که این لفظ از معنای لغوی به معنای جدید نقل داده شده، استنباطتون میشه نماز، نماز بخونید. از صلات برداشتتون ارکان مخصوصه میشه. اگر گفتید نه، حقیقت شرعیه ثابت نیست و این لفظ همون معنای لغوی رو داره، در جایی که قرینه‌ای وجود نداره، صلات رو باید به همون معنای دعا معنا کنید و نماز رو معنا نکنید. خب پس بنابراین لفظ صلات همینطور، لفظ حج همینطور، لفظ صوم همینطور، لفظ زکات همینطور، در معاملات هم اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، اگر گفتن مضاربه، اگر گفتن مشارکت، اگر گفتن عرض کنم بر این که بی، تمام این الفاظ در معاملات آیا حقیقت شرعیه ثابته یا ثابت نیست مورد بحثه. در عبادات حقیقت شرعیه بعضی ها قبول دارن، در معاملات قبول ندارن. پس بنابراین این بحث حقیقت شرعیه یک قوه استنباطی رو به شما میده که شما یک سری از آیات و روایات رو بر مبنای ثبوت حقیقت شرعیه میایید معنا میکنید. اینو بهش چی میگیم؟ میگیم سقرای اصالت و ظهور. یعنی چه؟ یعنی بحث حقیقت شرعیه سقرای اصالت و ظهور. گاهی مباحث خیلی ساده ولی با عبارات دیگه‌ای که بیان میشه برای شما یه مقدار ممکنه مشکل باشه. سقرای اصالت و ظهور یعنی چی؟ اون معناش همینه، یعنی شما که باید ظواهر قرآن رو بهش فتوا بدید، این ظواهر قرآن که باید فتوای شما مورد فتوای شما باشه، این ظواهر رو این حقیقت شرعیه میاد اون ظواهر رو برای شما آماده میکنه. میگه سلو معناش اینه. اگر گفتن لله علی الناس حج البیت معناش اینه، ظاهرش اینه، فتوا بدید به ظاهرش. اینو بهش میگیم سقرای اصالت و ظهور رو برای شما درست میکنه. و مباحث اصولی آن است که ما نتیجه این مباحث اصول در فقه برای ما ظاهر میشود. خب پس اگر کسی به شما گفت چرا وقتتون رو تلف میکنید و بحث حقیقت شرعیه رو میخونید، بگید بله ما میخواییم استنباط احکام بکنیم و یک مقداری از استنباط احکام متوقف بر ثبوت حقیقت شرعیه است. حالا در این بحث که وارد شدیم، برای اینکه به جزئیات این بحث واقف بشیم مقدماتی لازمه. یکی از مقدماتی که باید توجه کنیم همون بحثی است که قبلا شنیدیم، الوضع اما تعیینی او تعینی. وضع بر دو قسمه، وضع تعیینی و وضع تعینی. در داستان وضع تعیینی و تعینی من یه توضیحی عرض می کنم. سه تصویر در این ذهن مبارک شما باشد. تصویر اول آن است که آقای واضع می آید و یک لفظی رو تصریح می کند برای یک معنا. واضع یعرب ابن قحطان، واضع لغت عرب، حالا اگر درست باشه، میاد میگه وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنا، من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. خب این وضع رو بهش میگیم وضع چی؟ تعیینی. یعنی واضع لفظی رو کاملا دقیقا برای یک معنای وضع میکنه. دوم آن است که واضع نمیگوید وضعت هذا اللفظ لهذا المعنا، بلکه میاد یه بچه ای رو بهش میدن، میگن از مادر متولد شده، خدمت شما بزرگتر خانه و بزرگ فامیل، این بچه رو بغل میکنه، اذان میگه، اقامه میگه براش، و بعد عرض کنم میگه حسن، حسن آقا، نمیگه اسمش گذاشتم حسن، میگه حسن آقا. بعد فردا دوباره میگه حسن آقا رو بدید ببوسمش، دوباره پس فردا میگه حسن آقا رو بیارید من ببینمش، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار، 10 بار، 100 بار این بزرگ فامیل اسم این بچه رو به عنوان حسن آقا صدا میکنه، اما نمیگه اسمشو گذاشتم حسن، ولی استعمال. اینو بهش چی میگیم؟ این وضع تعیینیه یا وضع تعیونیه؟ بله، اینم تعیینیه، اینم تعیینیه. یعنی اگر میگفت وضعتو اسم حسن رو برای این متولد، این میشد وضع تعیینی. اما این استعمالی هم که کرده و کثرت استعمال، اینم علامت این که اسم این بچه رو گذاشته حسن، اینم میشه وضع تعیینی. اشتباه نکنید، این وضع تعیینی نیست، چون کثرت استعمال و حذف قرینه میشه وضع تعیینی، ولی این نه، این وضع تعیینی. اینم صورت دوم. صورت سوم آن است که شارع مقدس میاد یه لفظی که دارای یک معنایی است مثل صلات که به معنای دعاست، میاد در ارکان مخصوصه استعمال میکنه، میگه صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینطور که من نماز میخونم شما هم نماز بخونید. یک بار نماز میخونه میگه مثل من نماز بخونید، دوبار نماز بخونه میگه مثل من نماز بخونید، 3 بار بیایید با هم نماز بخونیم، مردم رو جمع میکنه نماز بخونیم، 3 بار، 4 بار، 10 بار، 100 بار دیگه هم به مردم میگه بیایید نماز، صلات، مردم میفهمن چیه؟ این نمازه دیگه، دعا نیست، نمیخوان دعا بخونن، میخوان نماز بخونن. معنای صلات در یک معنای جدیدی استعمال شده و کثرت استعمال هم پیدا کرده، دیگه نیاز به قرینه هم نداره. این صورت سوم. این صورت سوم رو بهش میگیم چی؟ وضع تعیونی. وضع تعیونی یعنی چی؟ یعنی کثرت الاستعمال به حیثی که قرینه دیگه حذف بشه، ولیکن بعد از معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقی وجود داره، بعد از این که معنای حقیقی وجود داره، این کثرت استعمال به وجود آمده، این میشه وضع چی؟ تعیونی. خب پس با اون کثرت استعمالی که گفتیم وضع تعیینی میشه، فرقش چیه؟ فرقش این است که در اون کثرت استعمال که واضح انجام میده، در اونجا معنای حقیقی وجود نداره، ابتداءً میاد کثرت استعمال میکنه و با کثرت استعمال یه لفظی رو برای معنایی وضع میکنه، ولی در معنای وضع تعیینی معنای حقیقی وجود داره و بعد میاد معنای دیگری رو به وجود میاره و نقل میده این لفظ رو از معنای اول به معنای دوم، اون میشه وضع چی؟ تعیینی. لذا شما اگر دقت بفرمایید در کلمات اصولیین، این 3 تصویر رو در کلمات اصولیین پیدا میکنید، ولی نقطه ابهام اینجاست بعضی ها اشتباه میکنن، وضع تعیینی دوم رو با وضع تعیینی گاهی قاطی میکنن، مخلوط میکنن. خب حالا این مسئله رو خوب توجه فرمودید، من یه سوال از شما میکنم، اگر جواب منو دادید که واقعا معلوم میشه که مسلط به بحث هستید، و اون این است که مرحوم آخوند در اینجا آمده یک تعریفی رو بیان کرده یا بعضی از اصولیین بیان کردن، آمدن فرمودن بر این که الوضع و عرض کنم بر این که محقق رشدی فرموده است که هو اختصاص اللفظ بالمعنا اختصاصا حاصلا من تخصیص مخصص. آقایون صفحه 220 رو ببینید. بعد مرحوم مظفر در شر در اصول الفقه خوندید، اذا کانت دلالت الالفاظ على معانیها ناشئة من الجعل و تخصیص فالوضع تعیینی. و قال الشهید الصدر اما الوضع التعیینی فیراد بهی جعل الالقة الوضعیه به جمله انشائیت محدوده. عرض کنم بر این که و علمای بزرگ ما، قال بعض الاصولیین الوضع التعیینی هو ان یکون حصول ذالک الربط و الاختصاص به وضع الواضع و جعلهی که ان یقول وضعت هذا اللفظ به هزاء هذا المعنا. خب این فرمایشاتی است که در اینجا علما آمدن بیان فرمودند، ولی در اینجا یه نکته‌ای به نظر ما مورد غفلت واقع شده که اون جمله این است که فرق وضع تعیینی با تعیینی قسم دوم چیه؟ ما در تصویری که کردیم شما این رو متوجه شدید که وضع تعیینی قسم دومش آن است که بعد از این که، یعنی قبل از این که معنای حقیقی جعل بشه، کثرت استعمال واضع باشه. ولی در وضع تعیینی اونجاییست که اول یک وضعی معنای حقیقی وجود داشته مثل صلات برای دعا، و بعد شارع آمده او رو نقل داده به معنای دوم. این میشه وضع تعیینی. ولی اگر ابتداعا واضع خودش کثرت استعمال داشته باشه، لفظ رو در یک معنایی بیاد استعمال بکنه، با کثرت استعمال قرینه حذف بشه، اون وضع تعیینیه نه وضع تعیینی. لذاست که اگر آقایون دقت کنید اشکالاتی در فرمایشات بعضی از علما پیدا می کنید، مثل مرحوم آخوند، مثل مرحوم مظفر و دسته ای از علما که اینجا آمدن معنا کردند و تعریف کردند وضع تعیینی رو و وضع تعیینی رو. شما می بینید که اشکالی که وجود داره این فرق بین این دوه، یعنی فرق بین این دو نگذاشتن، روشن نکردن که وضع تعیینی دو قسمه، وضع تعیینی قسم سومه و فرقش با قسم دوم وضع تعیینی چیه. ما توضیح دادیم فرقش این است که اگر معنای حقیقی وضع شده باشه بعد کثرت استعمال بیاد، اون میشه وضع چی؟ تعیینی. اگر معنای حقیقی وضع نشده هنوز و اولین باره که این لفظ رو برای اون معنا وضع میکنن، با کثرت استعمال، اون میشه وضع تعیینی. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.